بعدين.
طيب عجب.
انا بقول كيف مال مخا انا بلعب شو احساس كان هاي ممكن احساس بوتشي بيكون احساس بارتاح بودان بيكون خمر ايه بعتشي بيارا از بعد چی ده کودک نه کودک یتیم خانه بعد میگفت که آره گفتم خود میخواد بچه بیاره چیکار کنی؟ گفت که خوب بیارم تربیت کنم. گفتم خودت میگی من تربیت خوبی ندارم، چجوری میخوای تربیت کنی؟ خودش اعتراف میکنه که من خیلی موجود عجیبی هستم از ناهنجاری. بعد حامله شده بود، شوهرش میگفت بنداز این بچه رو. میگفت نه نه میخوام خوشبخت کنم این موجود رو. گفتم واقعا که تو میخوای خوشبخت کنی؟ به چه مناسبت گفتم؟ دار بود
مطلبی گفت تو وبلاگ میخواید
بنویسید. کودک بود که میفرمود
بچه و کودک و اینها.
چرا صراحتا نمیگوید؟ آخ من صراحتا نمیتونم بگم. مثلا یه پسری بود که آلان من شده بود که میگفت چرا جواب نمیدی، هر چیزی که به نفعت نیست جواب نمیدی. آمده بود تو که چیز نمایشگاه کتاب همین روزا، حواستون باشه بریم یه روز همگی اونجا. ما هم گرفتیم، یعنی بچه ها گرفتن با صفی علی شاه، یعنی بگردید دنبال صفی علی شاه، شریک اونا شدن. خیلی نداره اون پسر آلان من میشد تو جلسه که تو هر چیز دلت نمیخواد جواب نمیدی، نه هر چیز به نفعت نیست جواب نمیدی. کنه اولا نفع زرن مطرح نیست اینجا، ما باید دقیق باشیم در این ارتباطات. نفوذ ضرری وجود نداره. بعد تو همین نمایشگاه کتاب دیدمش گفتم بیا اینجا. خب فرض کنید که من نعوذم بالله به امام زمان اعتقاد ندارم، خب من چطوری میتونم تو این جمع بگم که تو این سوال رو میکنی؟ واقعا میپرسید که تو مثلا نظرت راجع به روز قیامت چیه؟ من چجوری میتونم به تو جواب صریح بدم؟ اینه که گفتم قبول کرد. گفت راست میدیم، من به این بود توجه نداشتیم.
آقای مصفای عزیز،
جان عزیز،
آیا تشویق هم به اندازه عزیز. آیا تشویق هم به اندازه تنبیه مضر است؟ اصولا نظر شما درباره تشویق و تنبیه چیست؟ ظاهر گفته ها و تعالیم شما فکر میکنم هر دو پروسه را رد میکنند. آیا تشویق و تنبیه حتی در زمینه های فیزیکی هم مضرند؟
میدونی؟ بگو که جواب بده که سعی کنیم ارتباط ما با بچه منظورش لابد نه مفید باشه. حالا میخواد به صورت تشویق باشه، میخواد به صورت تنبیه، که من نمیدونم مثلا تنبیه مفید چگونه میتونه باشه.
تشویق
من بزنم تو گوش بچه کجاش مفیده؟ میتونه مفید باشه؟
تنبیه که خیلی روشنتر است، اما تشویق میتونه مفید باشه؟
نه. میدونی چرا؟ چون نهایتاً باعث میشه که اون موجود مثلا کودک از خودش دور بیفته. به این تشویق یعنی چی؟ یعنی این که من بچه رو به یه شکلی واداشتم که کاری بکنه که نمیخواسته بکنه. اگر میخواست بکنه خب خودش میکرد، به طور طبیعی خودش میکنه. پس چون میل طبیعی یا استعداد طبیعی یا شوق طبیعی نداره فلان کار نمیکنه، مثلا والیبال بازی نمیکنه. من حالا به زور باش دارم. یا مثلا فرض این که ادبیات شعر مثلا حفظ کنه، خب من اینو تشویق کنم که بره اینا رو یاد بگیره، واش داشتم کاری بکنه که خلاف فطرتش.
حالا اگر بچه یه کاری کرد که بر اساس اون فطرتش بود، یعنی از روی شوق و عشق این کار کرد، خب حالا من تشویقش بکنم؟
نه لزومی نداره. تا همون فرض کنیم که فطرت بچه اینقدره و بر اساس اینقدر فطرت اینقدر هم مثلا فرض کنیم ادبیات یاد میگیره یا قرآن یاد میگیره، حالا لزومی نداره که یا اینجوری بگم. اگر من واش دارم که اینقدر عمل کنه، این اینقدر تفاوته زورکیه، غیر طبیعیه، نه؟ یعنی واداشتگیه. وضع من اینه که اینقدر میل ادبیات آموختن دارن، حالا من رو با تشویق وامی دارن
اصلا
تا این کار بکنم.
ممنون. عرض کنم دیمدش نوشتن که شما میگویید این اخلاق در حیطه ذهن باعث این همه تباهی و کراهت در چهره روابط انسانی است. حال آیا فکر نمی کنید یک سری قوانین اخلاقی وضع شده در جوامع برای برخی انسانها لازم است تا مثلا به کشتار و غارت یکدیگر نپردازند و وضع موجود را از اینی که هست ناهنجارتر و کریهتر نکنند؟
من یعنی چیز رو نفی نکردم که یک قوانین لازمه، اجتناب ناپذیره در دنیای امروز. اگر انسان به فطرتش رسید که فطرتش عمل میکنه خود به خود، ولی تا زمانی که نرسیده چاره ای نیست جز اینکه یک قوانین ایجاد کنیم که بالاخره روابط رو به یک شکل کجدار و مریض پیش ببرد.
نوشتن که پشت کتاب آگاهی مطلبی نوشته اید که میگوید کار صحیح این نیست که من آن 10 موضوع و یا 100 مورد را برای تو روشن کنم، بلکه کار صحیح این است که کمک کنم به روشنایی ذهنت. آیا میتوان از این طرف رابطه هم با آن طرف رابطه رسید؟ یعنی اگر 2 ضرب در 2 برابر با 4، پس 4 هم برابر است با 2 ضرب در 2. یعنی روشن شدن ذهن من برابر با روشن دیدن موارد، و اگر شما هم موارد را روشن کنید میتواند مفید بوده باشد و منجر به روشنایی ذهن شود. آیا اینطور نیست؟ مثلا شما موارد معدودی را در کتاب زندگی و مسائل توضیح داده اید. حتی از اکثر کسانی که کتابهای شما را مطالعه کردند پرسیدم و گفتند با این کتاب بیشتر از بقیه رابطه برقرار کردند.
حالا شما چند از هم خریدن؟ زندگی و مسائل از همه کتابها کمتر خریدن.
حالا شما به توضیح موارد مطالب بیشتری اختصاص دهید. علل اخص این که شما اصول را توضیح
علل اخص؟
بله
علل اخص درسته؟
در وزن بلخص
شما اصول را توضیح دارید. دفعه می کنم چیز نگفته باقی نگذاشتید. حالا بیایید به توضیح موارد بپردازید. نظر شما چیست؟
خب چیزی این کتاب نامه‌ای به ندیدن تو همین مایه هاست تقریبا، یعنی مصداق های برای اصولی که قبلا گفتم. میگه که تو تا حالا آمدی گفتی که به چیزار اصول رو توضیح دادی، حالا مثال ها و مصداق ها رو بیا بگو. خب من دارم میگم گفتم تو نامه به ندیدن مقدار زیادی گفتم، بعدا هم میگن مخصوصا تو همین وبلاگ جدید داوود آقا.
بسیار
وبلاگ
آقا رحمان نوشتن که آیا اگر انسان به هر وجهی من الوجوه وضعیت موجود خود را میپذیرفت، در نتیجه هرگز در صدد تغییر عوامل برونی و طبیعی برمی‌آمد؟ یعنی هیچ کدام از این وسایل رفاهی و معیشتی و تکنولوژی و ماشین ها و غیره به وجود می‌آمد؟ توضیح دهید که این رو جواب دادید. الان راجبش صحبت کرد. آقای احمد دهشیخی پرسیدن شما فرموده اید در عین بیتلاشی انسان رها می شود و این تلاش و تقلاست که
در عین بیتلاشی خب
انسان رها می شود و این تلاش و تقلاست که باعث می شود هویت فکری ادامه پیدا کند.
پس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد، بر جهد اون خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند یا خارش برکند. یعنی چه عاقلی خورده چیز داره؟ عاقل کیه؟ عقل خرد نه؟
یعنی شخص بیرونی نیست. حالا ایشون سوالشون اینه که شما اینطوری گفتید که بی تلاشی باعث میشه که انسان رها بشه. ایشون نوشتن که بعضی ها هم میگویند گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. فکر کنم شعر حافظ
گرچه وصالت نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش.
میگن تو این موضوع تعارض وجود داره.
خب سوالش چیه؟
سوالش اینه دیگه که این بیت حافظ که هر قدر ای دل که توانی بکوش، این بکوش
با اونا چیز
با اون ترابط
خودت حالا کشف کن ببین کدومش درست، هر دو رو آزمایش کن.
ایشون احتمالا دچار اشتراک لفظ شدن. خانم مریم افشار نوشتن که از جلسات چه خبر؟ آیا در اردیبهشت ماه جلساتی از آقای مصطفی خواهیم داشت؟
در واقع بگو بپرسید، در واقع حضور دارم ازشون بپرسید.
غیر از ایشون خیلی ها ایمیل دادن و سراغ جلسات توی بهار و اینا رو میگیرن.
بنویس بگو که احتمال هست که تشکیل بشه. حالا ببین نه
حال خبر
بله تصمیم شما حالش رو
داره حالا که میدونید من خیلی کار نمی کنم روی این موضوع که بشینم مثلا درباره یه موضوع خاصی ارتباط موضوعات رو هی چیز کنم. میبینی مولوی یه حرف خوبی داره، میگه که من از کجا شعر از کجا، من به خاندان من از شعر بیزاری، شعر مثل بدان ماند که من دست در شکنده گوسفندی کنم و آن را برآشوبم. و این درست میگه. من میگم که این کسی که مثلا شعر میگه اینقدر باید با این مغزش کشتی بگیره تا یه بالاخره مصرعی درست کنه. و این مضره. بعضی از شعرها هست که خاص که ظاهر شعره ولی محتواش نمیشه گفت آن شعریه که مثلا مولوی نشسته که حالا وزن قافیه رو به هم جور کنم و بندازم به هم این شعر رو در بیارم. اون یه موضوع تو ذهنش بوده و برای این موضوع یک قالب پیدا کرده، زمانه او این قالب شعری رو پسندیده، میپسندیده. ولی اگر جز این بود من بعید میدم که مولوی شعر میگفت. و یکی از عجایب اینه که با وجود این که میگه من و خاندان من از شعر بیزاریم، این شعرش بهتر از نثرشه. نثرش شما نمیدونم خوندید؟
فیلم و فیلم
من خوندم خوشم نیمد، خیلی قوی نیست نثرش.
عرض کنم که سه تا سواله دیگه
من یه نصف خط شعر گفتم برگشت دیگه دارم اینا هی میآشوبن یادم نمیاد که چی بذارم.
دستو شکمه نکن.
آره دستو شکمه نکن. گفتیم برش کن. اومد بعدش اینه که مصرع دومش آمد تو ذهنم و برم نمی کنه مصرع اول من قطره به دریا نگفت، قطره به دریا نگفت، یعنی سوال نکرد. قطره به دریا نگفت موج کجا می رود. یعنی حالا مصرع اولش هم اینجوری گفتم که این همه در ره مپوی، مپوی بالا پایین نرو، سرگردان نباش در راه. این همه در ره مپوی، این همه با خود مپیچ، این همه در ره مپوی، این همه با خود مپیچ. قطره به دریا نگفت موج کجا می رود. این هم شعر من. مثل اولش رو نمی پسندم.
عرض کنم که آقای مصفا اگر تناسخی وجود ندارد پس تکلیف این انسانهایی که ظلمهایی کرده اند غیر قابل تصور.
که چی؟
تکلیف این انسانهایی که ظلم کرده اند مثل صدام و هیتلر و این سیاستمداران دیوانه چه بیشتر؟ یعنی ایشون معتقدند که تناسخ اگه وجود داشته باشه تکلیف اینا هم روشن میشه.
تناسخ نمیتونم، ولی من وارد نیستم به تناسخ، نمیدونم چی بگم. برای از فقه ها بپرسه اینا.
البته اسلام هم تناسخ قبول نداره ها.
بله من هم همین رو میگم.
آقای موسوی نوشتن که باز یه خانم موسوی، با سلام خدمت آقای مصفا، اگر ممکن است معنا و مفهوم این جمله را برای من روشن بفرمایید. بکوش تا ساعات روزت همه به هم شبیه نباشن. آیا این جمله ریشه در هویت فکری دارد؟
این مترادف با همون چیزیه که حضرت علی میفرماید که بدا به حال اون انسانی که دو روزش یکسان گذشته باشد. این همینه برداش، یعنی اینکه ثابت زندگی نکن بر اساس هویت فکری. من یه عمر دارم میگم بدبختم، حقیرم، بیورزم، زنزلیرم، خیرو خیرو، اینطوری میگم نباش.
سوال آخر خانم نوشتن که مادر دختر 13 ساله ای هستم که همیشه میخواهد در همه کارهایش از همه برتر باشد و البته در تمام کارهایش هم بسیار فرد موفقی بوده است. در درس، موسیقی، شنا، زبان انگلیسی.
دقیقا همون چیزی که تو همون زندگی و مسائل من توضیح دادم. آره.
در درس، موسیقی، شنا، زبان انگلیسی و همینطور از نظر اخلاق و ایمان و داشتن حجب و حیا زبان زده همه است.
میبینید دقیقا این چیزی خودشه. پدر دختره رو در برده. در آینده پدر دختره رو در میاره. زیادی بارش میکنه. داره بارش
میکنه.
آره
احسن. اما همیشه مخصوصا برای درسش نگران است که مبادا کمتر از 20 شود.
با عجیبه ها. این همین زندگی و مسائل.
با اینکه همیشه هم بدون ارفاق معلم 20 میگیرد. با مشاور هم در چند جلسه صحبت کرده و به او گفته که او توقع زیادی از خودش دارد. اما پدرش مخالف است و معتقد است دختر ما توانایی زیادی دارد و باید توقع زیاد از او داشت. وگرنه راهش را درست نمیره. همسر من دکتر است.
وگرنه راهش را درست نمیره. خب.
همسر من دکتر است و زیاد به روانشناسی کاری نداره و خودش را خیلی قبول داره. اما من همیشه در حال مطالعه کتاب‌های روانشناسی هستم. لیسانس زبان انگلیسی دارم ولی شاغل نیستم. خواهش میکنم به من کمک کنید تا بتوانم به تنها فرزندم کمک کنم. ترس از این دارم که مبادا در آینده به دلیل اضطراب زیاد دخترم به آنچه میخواهد نرسد و یا ما در مورد او اشتباهی بکنیم.
باید به این شکل میگه میترسم به آنچه میخواهد نرسد. بدبخت میکنه این دختر رو. همین جوابش اینه که با این اضافه توقعاتی که شما از این دختر دارید، این کمر روحشو خرد میکنید زیر بار این توقعات زیادی. همیشه اینطورن. همه آدم ها اینجورین که مثلا اگر من اینقدر توانایی باید میگن اینقدر باشه. تازه به اینجا هم که برسم میگن باید اینقدر باشه. من بچه که بودم، شما حالا ممکنه باور نکنید. من الان اهل شعر نیستم. به طور عجیب بیزار نیستم ولی شعر قشنگ رو دوست دارم مثلا. ولی باور نمیتونید بکنید که در کلاس مثلا از 5 ابتدایی تا 3 دبیرستان، خب من تا کلاس 3 دبیرستان بیشتر نرفت. یا آخرین مقطع تحصیلمون اون بود.
سیکل اول
بیشتر نرفت. میگرفتیم و یا میرفتیم معلم میشیدیم تو دهات یا اونایی که دستشون به دهنشون میشید میامدن تهران. من یک سالی تو خمینی بیکار بودم بعد آمدن تهران. کاری ندارم. بعد چی میخواستم بگم تو اینو؟
شعر.
من خودم یک نفری با تمام کلاس مشاوره میکردم و برنده میشدم. پدرم اولا شاعر بود و یه دوستی هم داشت شاعر بود. به من وعده میداد میگفت که اگر یک مصمتی مال یک شاعر گمنامی که شاید شما هم نشنیده باشید به نام ادیب الممالک فراهانی. برخیز خود والا بربند کجاوه که از چرخ همی گشت ایان رایت کاوه. این 120 بیشتر بیته. بشتاب و گذر کن زره نجد و یمامه، بشتاب که دوستان بگرفتن سر ره آن خیمه و دستار که بودی به سر شه، تاراج حوادث شده با خیمه و خرگه. افسوس
خلاصی از من میکرد.
آره خلاصی در بس و حضرت محمد.
آره.
اینو به من گفت که یه جفت کفتر بهت میدم حفظ کن. من در ظرف 2 اینو حفظ کردم. 120 بیته. خیلی شعر میخوندیم و حالا دیگه اینقدر خودم رو بزرگ میبینم که میگم این کار دست جنبوندن دست براشفتن شکمه گوسفند. واقعا همینطور. آها یه چیزی که میخوام من تو وبلاگ میخوام مطرح کنم که واقعا بعد سوال هم نیست. به نظر شما اصالت، آنجا نوشتمش که بعد بنویسم، اصالت در موسیقی با خواننده است، مثل که برای شما گفتم مطرح کردم، یا با شنونده؟ حالا خواه آواز باشه، خواه سنتور باشه، خواه از چی؟ اون اصالت با اونی که می نوازه یا اصالت با اونی که می شنوه؟ یعنی این که من چیزشو میگم، میگم اصالت کار با این کسی که داره آواز میکنه با شجره نه با من. سوال دیگر این که آیا اصولاً در هر دوش اصالتی وجود داره یا بگیم ضرورت و فایدتی وجود داره؟ ضرورت و فایدت
خیلی داریم، رندانه جلو
میریم.
آخه
اصلا بخواه
هنر زیر سال
رو بریم. آره خیلی سخته که باش در بیفتم، ولی یک جایی با توی به نظر با پیربخ یک جایی اشاراتی کردم. من حالا به صورت سوال مطرح میکنم که نقششون چیه؟ آیا نقششون فطریه یا فایدهشون فطریه ذاتیه یا به عبارت دیگه در جامعه هویت فکریست که انواع مشغولیت ها از قبل نقاشی کشیدن، موسیقی، سینما، تئاتر اینا وجود داره؟ این در یک جامعه سالم ممکنه نقاشی کشیدن وجود داشته باشه یا موسیقی؟ من فعلا در مرحله بررسی این موضوع هستم. من معمولا چیزها رو نه رد میکنم نه میپذیرم تا به یک موضع متقن برسم. متقن میدونی یعنی چی؟
یقین حاضر.
داستان چیز رو براتون گفتم. بابای من داشته توی مجلس شعر میخونده، بعد یه شعری خونده که مثلش این بوده که مرغ دلم ز آتش هستات کباب شد. یه رعایت لوری هم اونجا بوده میگه آه اعتماد، اگر میگفتید خروس دلم بهتر نبود. من این آقا برای چیزی رو گفتم، یه شاعر معروفی ها اسمش سرزبون من هم گفتم. سوال کرد راجب شعر، گفتم نظر من راجب شعر اگر بگم مثل این همین رول لوره میمونه، من نمیشنستم شعر.